بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اصل پنج و دیگر از اون اصول این که انسان در هیچ نشأه بی بدن نیست و بدن در هر نشأه به وفق اقتضای اون نشأه است و تفاوت ابدان به کمال و نقصه. این عبارت را آقا در دروس معرفت نفس در اتحاد عاقل و معقول در شرح العیون جاهای دیگر این را فراوان بهش عنایت دارن که نفس انسان از اون جنبه که ذات و حقیقت انسان یک حقیقتی است دارای آثار وجودی هست و باید این آثار را در یک موطنی از مواطن نشون بده، ظهور بده. اون موطنی که نفس آثار خودش را در اون مرتبه ظهور میده، اون مرتبه را تعبیر میفرمایند به بدن نفس. و این ظهور آثار در اون مرتبه هم در هر عالمی به وفق حال نفسه، در نشأه طبیعت و در بدن مادی و طبیعی این آثار رو ظهور میده. منتها خصیصه ای که بدن طبیعی داره این است که بدن طبیعی با جسم طبیعی همراه هست و این جسم طبیعی در ابتدای کار محل تکون نفس ناطقه است. بر اساس نظر شریف مولا صدرا که قائل به جسمانیت الحدوث بودن نفس هستند، که بر اساس جسمانیت قبل از اینکه نطفه در قرار مکین خودش منعقد بشود نفس وجود مادی ندارد، حضور طبیعی نداره. حالا اگر از باب سلسله طولی نظام هستی که هر موجودی که میخواد در نشأه طبیعت تحقق پیدا بکنه قبل از تحقق طبیعی از جنبه زمانی یک نحو حقیقتی در عالم مثال میتونه داشته باشه، اونها در مربوط به قوس نزول عالمه، مال سلسله طولیه نزولیه عالم است، خلاف هم نیست، حرف حقی است. ولی زهنوز بچه به دنیا نیامده، متکون نشده و چه بسا مادر او که هنوز شوهر نکرده در دوران جوانیش قبل از شوهرش خواب میبینه بچهش رو، سر و صورتش رو، بافت او رو، پسر بودن را، دختر بودن را. الان امشب فرض خواب میبینه با حال این که از جنبه زمانی شاید 5 سال بعد شوهر کنه، 10 سال بعد بچه دار بشه. اینها نه، ضرورت نداره که اینها رو بفرمایید که پس روی این حساب معلوم میشه انسان نفسش جسمانیت الحدوث نیست. پس همون حرفه آقایانی که میگن قبل از این که نفس در نشأه طبیعت اینجا حادث بشه، پس قبل از او حادث بود، در عالم طبیعت بود و مثلا یا در عالم عقل حادث بود و الان آمده اینجا حادث شده، که اون نظریه روحانیت الحدوث را با این گونه از خوابها و اخبار به غیب و اینا تعبیر کنیم، این ضرورتی نداره. ولذا بر اساس جسمانیت الحدوث که حقم هست و مرحوم صدر متعلهین خیلی رویش عنایت فرمود در اسفار، در نفس اسفار، و آقا هم در کتابها خیلی این رو میپرورانند که جسم طبیعی نطفه بعد به تکون نفسه، که ابتداعاً او باید کم کم نفس از متن ذات او بر اساس حرکت جوهری متحقق بشه و حادث بشه، که نفس حادث هست به حدوث بدن، نفس حادث هست به حدوث بدن. این بدن همین بدن مادی طبیعیه که در اینجا احکام او فرق میکنه، حالات او حالات مخصوص به خودشه و حرفایی که در مورد او پیش میاد. اما بعد از این نشأه نفس رو بدن مثالی هست که اصل قبلی خیلی روی این فرمایشات را پیاده فرمودن که بدن مثالیه باز هم مرتبه ظهور آثار نفسه که در عالم برزخ، در عالم آخرت افراد، اشخاص آثار وجودی همدیگر را در این مرتبه مشاهده می کنن. جهنمی ها هم دیگر رو می بینن، بهشتی ها می بینن، هر کدوم به اشکال یک دیگر رو مشاهده می کنن. جهنمی ها به اشکال عجیب و غریب، بهشتی ها به اشکال خوب، اینا دیگه بدن های اخروی این افراد ابدان اخروی و برزخیشونه که در اونجا هم آثار نفسشون در اون مرتبه بدن خودشو ظهور میده. خلاصه این بهشتی میبیند، راه میرود، حرف میزند، معاشرت میکند، منتالا راه رفتن و معاشرت کردن و حرف زدن و شنیدن و دیدن اونجا به مطابق اونجا، چه این که دیدن و شنیدن و خوردن و رفتن و حرف زدن اینجا به وفق اینجا. اینجا حالا غذا خورده، غذا توفاله داره، غذا جذب بدن میشه، جسم طبیعی او رو مثلا قوت میده، اونجا دیگه اینجوری غذای مادی طبیعی بخوره و جسم حجیم بشه و بزرگ بشه و کوچیک بشه و لاغر بشه و نمیدونم و توفاله داشته باشه، اینا دیگه نی. این خوردن اینجا به وفق اینجا با تمام و شرایطش، اونجا هم خوردنش به وفق اونجا، اونجا هم دیدن هست، شنیدن هست، خوردن و رفتن و حرف زدن و معاشرت و مهمونی رفتن و دشمنی و کدورت و ناراحتی و خوبی و اینها همه چی اون نشأه هم هست. میبینید که روایات حالات جهنمی ها رو، حالات بهشتی ها رو، برزخی ها رو بیان میفرماید، اینها مثل این که همینجا دنیا با هم دیگر برخورد داشتن، دیدار داشتن، شنیدن ها داشتن، چه اونجا همینجوری منطقه به وفق اونجا. حالا اینجا غذا خورده، تف داره، مقداری از مواد زائد مضر به بدن تحت عنوان بول و قائت ازش تف میشه، اونجا دیگه نه، اونجا بهشتی غذا میخورد دیگه مثل اینجا دفع نداره، اونجا اینا را نداره. اینجا بدن قوه جاذبه داره که باید غذا رو جذب بکنه، چون بر اساس کار کردن بدن یواش یواش اجزاء بدن رو به تحلیل رفته، رو به ضعف رفته، انرژی مصرف کرده. اینجا غذا رو که خورده باید قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه نامیه، قوه مصوره اینا داشته باشه که بتونه غذا رو جذب کنه، بعد به تمام اعضا و جواره بده، شکلشون رو حفظ کنه، به وفق اختزا و تقاضای هر عضوی به اینها غذا بده. اما اونجا دیگه اینجوری نی، اونجا هم دیگه تو بدن شخص در مرتبه بدن قوه قاضیه، نامیه، جاذبه، مولده، نمیدونم مصوره اینها تعبیه شده باشه که غذاهای بهشتی رو که میگیره میخوره، اینجوری دیگه نداره. اینجا غذا میخواد بخوره، غذای او پختن میخواد، آتش میخواد، چه میخواد و هزار جور و امور داره، شرایط داره. اما غذاهای اونجا دیگه باز بشین اونجا آتش کنه و دیگ سر بذاره و پلو بذاره و مواظب باشه و که ته دیگش نسوزه و چه و این حرف اونجا دیگه نداره. این هرچه بدن اینجا آثار نفس رو ظهور میده به وفق اینجا و بدن اونجا آثار نفس رو ظهور میده به وفق اونجا، اینجا حالا میخواد حرف بزنه، لب میخواد، ریه میخواد، صدا و نفس، نفس باید، هوا، نفس از ریه بیاد به حلقوم، اینجا نوت لهجه‌ای و صوتی بگیره، بیاد بخوره به فضای دهن، مخارج و حروف کلمات بشه از طریق امواج. امواج که این امواج حامل هوای محیط، حامل امواج شکنیافته دهن این آقا هست، این امواج صوت را حمل کنه، ببره به گوش شنونده، بزنه به پرده سماخ و اونجا او بلرزه و اون عصب چه اینها اینجوری مثلا شنیدن و گفتن و حرف زدن اینا اینجور شرایط میخواد. اما اونجا هم همینه، در عالم آخرت هم، در جهنم و در برزخ و در بهشت و اینها هم اهل هوا هست و بدن طبیعی و ریه هست و از ریه هوا بیاد بخوره به حنجره و نوت صوتی و این حرف هاست. نخیر دیگه، اینا دیگه توش نیست که آثار. بله، از جهنمی، از جهنمی حرف میشنوه، جهنمی جهنمی رو میبینه، جهنمی از جهنمی معاشرت داره، اینا هست. اما اینجا با یه شرایطی، اونجا با این شرایط دیگه نیست. آثار وجودی افراد، اشخاص از افراد در مرتبه بدنشون ظهور میکنه، اما نه به وفق اینجا. که حالا سوال پیش میاره که مثلا اونجا چجوری شده غذا، پس بهشتی ها چجوری غذا میپزن، مثلا اونجا آب حمیم میارن، آب چرک میارن به بهشتی ها میدن، حالا این آب چرک از کجا تهیه میشه، کجا چرک سازی میشه که مثلا و تو حلق جهنمی ها بریزه، اینها دیگه به وفق اینجا که نیست این سوالات رو کسی مطرح کنه، که اصلا مطلقا این سوالات برداشته میشه. برای اینکه سوالات شخص در این گونه امور مربوط به آثار نفس بود در مرتبه بدن مادی تو نشأه طبیعت، و چون الان این آقا با این جسم طبیعی ارتباط داره در تمام امور و آثار افراد اشخاص را به وفق عالم ماده میبینه، این سوالات در ذهنش پیش میاد که خب حالا قیامت مثلا چی جوریه؟ اونجا عیونون تجری من تحت هل انهار، یا عیونون که تفجرونها تفجیرا، خب اینجا حالا چشمه تو دامنه کوه داخل سنگلاخ جایی رو کندیم، چشمه در آمده، اونجا هم کوه داره، سنگلاخ اینجوری داره، باید بریم بکنیم آب در بیاریم، اینها اینجوری که نیست آقا، باید به وفق اونجا باشه. منتها نفس بی بدن نمیشه، بالاخره آثار نفس و در یک مرتبه ای از مراتب او ظهور کنه. گفتیم بدن مرتبه نازله نفسه، مثل آقایون مشا قائل نمیشیم به این که بدن جو و بدن آلت نفس است. چطور الان این خودکار وسیله نوشتن جناب عالیه؟ خودکار حالا جوهرش تموم شده؟ نه، اصلا نمیخوای این خودکار، میذاری کنار و یه خودکار دیگر از جیه مبارکتون در میارید مینویسی. اینجوری که نفس آلت، بدن آلت نفس باشه و نفس این آلت رو از دست میده، یه آلت دیگری، یه وسیله دیگری میگیره و با او کار انجام میده، این طوری نخیر. این ممشا را در معرفت و نفس، این را حکمت متعالیه نداره، و بلکه نفس بدن مرتبه نازله نفسه، بدن و انسان موجود ممتدیست از بدن که فرشه تا مرتبه عقل و فوق عقل و مقام لایق فی نفس، و در تمام مراتب انسان انسان است. تو مرتبه بدن طبیعی انسان طبیعیه، در مرتبه بدن مثالی انسان مثالیه، در مرتبه قوه خیالش انسان مثالیه، در مرتبه عقلش انسان عقلیه، و همین جور و هم یه حقیقته، نه این که چند تا حقیقت باشن جدای از یک دیگر، نه. ولذا نفس بی بدن نمیشه، بی بدنم نمیشه، اون بدن مثالی و اخرویش به عینه همین بدن دنیاییشه، منتها تا موقعی که نفس با بدن با اون بدن به عنوان دنیایی در مرتبه طبیعت هست، تو ماده هست، یک نحوه اختصاعات داره و با همین بدن به عینه که منتقل میشه به عالم دیگر، انما تنتقلون من دار الى دار، از یک عالمی به عالم دیگر منتقل که میشه، بعد نحوه وجودی بدن او کاملتر میشه. اون بدن مثالیش همین بدن مادیه به عینه، اما بدن مادی ناقصه، بدن مثالی از این کاملتره. ولذا در بدن مادی تو افعالش، کردارش، حواسش، ادراکاتش بر اساس ضعف جسم طبیعی مجبور بود به شرایطی در اینجا ملتزم باشه، ولی با بدن مادی بر اساس کمال و قوت اون بدن این اندازه شرایط و لوازمی که در اینجا نیاز داره اونجا دیگه نیاز نداره. اونجا این حرفا دیگه در اونیست. اونجا بدن مطلقا به انشاء نفسه، چه اینکه اینجا هم بدن به انشاء نفس است، اما به انشاء نفس بودن که مرتبه نازله نفس است، چون یک نحوه بدن تعلق به جسم طبیعی داره و جسمیت طبیعی هم اینجا اقتضایی برای خودش داره، تا از این کنجاره ماده و از این ساس و فضولات ماده رهیده بشه، تجرید بشه، تنزیه بشه، در زحمته. ولذا اونجور نمیتونه از شنیدنها علم بگیره، از دیدنها کمال کسب کنه. برای یک دیدن خیلی شرایط میخواد، اما حالا که بدن اخروی شد، برزخی شد و شرایط بدن عوض شد به وفق اون نشأه، این شرایطی که در اینجا با بدن در شنیدن و دیدنها داشت دیگه این شرایط رو اونجا نداره دیگه، اون هر این حرفای اینجا اونجا پیاده نمیشه. ولذا بسیاری از سوالات افراد، اشخاص راجع به قیامت در همین حدودی هست که نه اینکه با نشأه طبیعت حشر دارن و حرفای اینجا رو خو کردن، همینجا رو اصل قرار میدن، بعد حالا که حرف قیامت و برزخ و معاد اینا که پیش میاد، حالا بفرما اینقدر براش سوال پیش میاد. چرا؟ به دلیل اینکه چون این مدت ابتدای عمرش در این نشأه با این بدن اینجا با شرایط اینجا مشغول بوده و حش پیدا کرد، اینجا را و این بدن طبیعی اینجا را اصل قرار داد، حالا برایش سوال پیش میاد که در عوالم بعدی چجوری میشاخه، با حال این که اینجا اصل نیست، اصلا عالم طبیعت، نشأه بدن عنصری انسان و انسان در این نشأه، اینها آیته، اینها نشانه است، علامت اصل عوالم بالاتره. این عالم یک رشحه‌ایه، تنزل یافته است، از بس که اشیا اینجا تنزل پیدا کردن اینجور شرایط دارن در امور دنیایی. نباید این امور رو اینجا رو حالا اصل قرار بده و سوالات پیش میاره. در وادی حضرت بقیت الله هم همینجور، اینقدر سوال راجب خوراک آقا، پوشاک آقا، راجب زندگی آقا، مکان آقا، زمان آقا، مثلا اینا رو پیش میاره. و چرا؟ برای اینکه و چون که نشأه طبیعت رو اصل قرار داده، اصل قرار داده، شرایط اینجا دیگه براش مسلمه، این اصله. حالا باید تمام شؤون انسان کامل را به وفق این اصل با جواب بدی، اگر ندادی پس دیگه امام زمان نیست. آقای عزیز، این نشأه طبیعت فرع نشأاته، این خیلی تنزل یافته، خیلی از دورا دور حکایتی میکنه از اون اصل. اصل اون نشأه هست، اصل ماورای طبیعته، ولذا باید امور اینجا را به وفق اونجا سوال بفرمایید، نه اونجا را به وفق اینجا سوال کنه که باید جوابشو داد. حالا بگو که برای حضرت بقیت الله کجا پلوک پخت میکنن، برنجش از کجا تهیه میشه، آیا خودش هم برنج کاری میکنه یا نمیکنه، گندمش از کجا میاره، نونوایش کیه، و لباسی که می پوشه پارچش کتانیه، نمیدونم پنبهیه، نخیه، جیریه، نفتیه، چیه، خلاص از کجا می سازه؟ اینا چه سوالات می فرمایند؟ از بس که آقا این سویه، اصلا خود این سوالات نشون میده که سوال کننده هیچ تکون نگرفت در معارف که از اینجا یک کمی در بره. اصلا صاف مادی مادی تمام این سوالات، اینا همه حکایت از بیچارگی فکر سائله، از بس که خاکیه اینجور سوالات میکنه. من بهش میگم آقای عزیز، و تو چرا تکون نمیگیری؟ چرا در همین حد آدم شناس شدی؟ چرا در همین اندازه خودشناس شدی؟ چرا خودتو تکون ندادی بالاتر بری ببینی بالاترها چه خبر هاست؟ که اصلا اگر زائیده میشد یک شب به موت ارادی یه تکونی میخورد، یه میمرد و احکام عالم طبیعت رو از خودش دور میکرد و میدید که ای ماشاءالله انسان اگر انسان است، این هایی که ما الان باش حشر داریم اینا رو آدم میبینیم، این ها که اصلا حرف از مقام انسانیت محسوب نمیشه. آقای عزیز که بیایی در این وادی سوالات کنه و میخواد انسان کامل شناس بشه، این طوری از این گرفتاری ها فراوان. و دیدمم چقدر کتاب ها بندگان خدا راجع به این حرف ها پر کردن، نوشتم و چه فرمایشات فرمودن، و آدم دلشم میسوزه برای این خلق اللهی که اینجور به قول خودشون کتاب مینویسن و دارن بررسی میکنن، تحقیق میکنن. آقای عزیز اینها اینقدر ضرورت نداره خودتون رو به زحمت میاندازید، یک کمی بشینید خودتون رو زیر رو بکنید، یه خلوتی بشید، یه تار و پود شما از دست بره، یه اونسویی بشید، میبینید این احکامی که درش غرق هستن و میخوان تمام معارف رو با این حرفای اینسویی بسنجن، اینها رو هرچی جواب بدن جز خاکی بودن چیز دیگری نیست. و تا انسان شناخته بشه، نفس ناطقه انسانی شناخته بشه، من کیستم؟ الان در همین که بله خب من همینی هستم و جسد دارم و میخورم و راه میرم و حرف میزنم و لمس میکنم و برای دیدم پرده پلک چشم باز میکنم، من این هستم دیگه. چون الان خودشو این اندازه شناخته، داره راجع به امام زمانم اینجوری حرف میزنه، داره راجع به معاد و برزخ و ظهور و قیام و انتظار و مثلا اینها هم همین اندازه حرف پیاده میکنه، همین اندازه یه جسم طبیعی و یه روزی مکه بیاید و اینجا حکومت رو بگیره و بعد گردن یه چهار نفر هم بزنه و بعد یه سری رو هم بره مثلا یزید رو از توی قبرش در بیاره، اینو با جسم مادیش کنه، بیا که گردن تو باید بزنم انتقامه بله تمام جدمون رو بگیره. این اندازه الان تو ذهن دارن، نمیدونن اسرار آیات و روایات یعنی چه. و این همه روایاتی که از دهن صاحب عصمت آمده به زبانی فرمودن که مطابق فهم این جای ما بتونن یک کمی حرف بزنن، منتها و تلک الامثال و نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون، اینا در همین حد غرقه. حالا اینجا هم بله انسان در اینجا یک بدنی دارد و وقتی که مرد بدن او را میبرند در قبرستان دفن میکنند، بعد خداوند یک بدن دیگری را به او میدهد، دوباره باز وقتی که قیامت برقرار شد باز مجددن زلزله میارن، میرن اون قبرستان خاکی سرمحل، بدن او رو اونجا بیرون میکشن و مجددن بهش میگن باز بیا بر داخل این بدن. و دلیلش هم چیه؟ ظواهر چند تا روایتیه که چهار تا اعرابی از امام سوال کردن، به امام هم به وفق فرمایش اونها البته نحو جوابی هم داد که عاقل میدونه اشاره به چیه، منتها جاهل توجه نداره، جاهل در صورت روایت غرقه، اما اون که عاقله العاقل و یکفیه الاشاره، اون در کجا به سر میبره. خب این اندازه میخواد معاد شناس بشه و در همین اندازه هم خودش رو شناخته و محدود کرده. و الان آقایان مدعیان جدید معاد جسمانی هم که به شدت پافشاری باد سمجگری خاص که حتما وقتی انسان از دنیا رفته این جسم طبیعی او که متلاشی میشه صورت جسمی از بین بره، مانعی نداره، فقط باید ماده جسم بمونه. ماده رو از شما ماده یعنی چه؟ میهمی که فلسفه مشا میگه ماده و صورت جسمیه، حالا فلسفه مشا میگه صورت جسمیه اصل ماده فرع لا متحصله، نه اشتباه میکنه، ماده اصل صورت جسمیه و اونجور موقعیت و جایگاه نداره. این ماده جسمیه چه وضع این فرمایشات چیزایی میفرمایین که و میخوان انسان را خلاصه کنن در این امور. بعدم که بر اساس به قول خودشون بعضی از روایات هم فهمیدیم که اصلا نفس مجرد نیست، نفس مادیه و انسان حقیقت او اصلا تجرد نداره، که انسان مادیه، عیب داده بیداد. تازه این آقایون زحمت کشیدن شدن به اندازه ماتریالیستای زمان طاغوت که و قبل از اونها و مارکس و امثال اینها که قائل بودن و خیلی از مادیون تو دروس معرفت نفس درس 37 و 38 و 9 اینا آمده و اونجا اقوال مادیون که انسان رو خلاصه میکنن در همین پیکر جسمانی و در روح رو هم جسم میدونن، عقل رو هم جسم میدونن. چه عجب که الان خودی های ما هم الان اخیراً در معاد جسمانی رو برای اینکه بتونن درست از عهدش بر بیان اینها را ترسیم بفرماین، میفرماین که انسان موجود جسمانیه. اصلا روح یعنی چی؟ تجرد روحی هم بله روح داریم، درسته روح هست، اما روح جسمه مادیه، روح مجرده یعنی چی؟ اینا را آیون فلاسفه نشستن و از روی بیکاری این حرفا در آوردن. بندگان خدا از این فرمایش ها اینا سرش اینه که از بس که خاکیه تکون نگرفته. خب پس انسان در هیچ نشأه بی بدن نیست، توجه نداره. آقا اینه که میبرن سر محل اونجا قبرستان دفن میکنن، اون جسم طبیعی رو بردن دفن کردن، بدن بودن دفن نشده، بدن مادی به عینه بدن برزخی میشه، بدنه یعنی همون بدن مادی به عینه کاملتر میشه. آقا حالا اسمشو میخوای برزخی میخوای بذاری، مثالی هرچی میخوای بذاری در اسم گذاری مشاهه و دعوانی، عمده این است که سر مطلب روشن بشه و بدن محل ظهور آثار نفسه. اون جسم طبیعی آقا دیگه ظهور نمیده آثار نفس این آقای میت را، این موتا را، اون دیگه نه خیر نمیتونه وسیله دیدن بشه، نمیتونه شنیدن بشه، نمیتونیم آثار شخص را در اون مشاهده کنیم. اون حالا برای اینکه گند نیاد و بوی او، چون بوی آدم هم خیلی بد بوی عجیب غریبیه، و یه جوری حالا تو شرع مقدس یه سری احکامی رو برای کسانی که بعد از او زنده هستن برای اونها مقرر فرمود که آقا این جوری مثلا چون شما هم جسم طبیعی دارید، بدن مادی دارید و فعلا دستتون بر نمیاد بتونید با او و نفس او و بدن او اونجور ارتباط برقرار بفرمایید، اینو لطف بفرمایید این جسد را، این پیکر را اینو بگیرید یه چهار متر پارچه‌ای بهش بپوشونید با این نظم خاص و اینو اینجوری بشورید و بعد اینو حالا بذارید در جلویتون از باب این که بالاخره نفستون با بدن طبیعی که داری فعلا با این جسم طبیعی ارتباط برقرار کنید که هنوز تعلق اون شخص از این جسم طبیعی منقطع نشده. از باب این که نفس او نفس این بدن بود و این جسم طبیعی بدن اون نفس بود، الان دیگه جسم طبیعی خاصیت رو از دست داده، بدن بودن او به عینه برزخی شده. این کنجاره و تفاله ساسیست که اینو ببرید در سر محلتون اونجا دفن کنید و اگر نبود ضعف این که باید با اون مرتبط می شدید به این گونه امور تعلق پیدا کنید، می گفتیم کاری به اون نداشته باشید، اصلا خودتون با اون مرتبط بشید دیگه. خب حالا امشب این آقای موتای از دنیا رفته، به ظاهر میگی مرده، به باید میگه اومده و منزل و سر زده با چه و اینها، معناش این نیست رفته داخل اون قبرستان سرمحل جسم خودشو بلند کرده و پاشو بریم که منزل یه سری بزنیم ببینیم منزل چه قوقا باشه. وای ها دیگه دقت باید بفرمایید، این اندازه معارف خلاصه نمیشه. و این بدن نیست، این که الان جسم طبیعی اینجا تا الان بدنش بود، اما الان دیگه بدن نیست، بدن به عینه از این نقص کنجاره ماده رهیده، به عینه بدن برزخی نفسه که اون بدن دیگه همینجور دم به دم به انشاء نفسه، به حقیقت نفسه، قائم به نفس است، فعل نفسه، فعل نفس به فاعل قیام صدوری داره، قائم به نفسه. و بدن هر نشعه به وفق اختزای اون نشعه هست. حالا من تا بدن اینجا چون با کنجاره ماده بود به یک سری اختزاعات بدن نشعات دیگر اون به وفق اونجا هست. اینجا حالا اگه پوست شخص سوخته بشه، کل پوست بدن او را بذاریم در درون آتش بسوزونیم، دیگه چی سوخته شده بیچاره، تموم شده، این جسم طبیعی به اتمام مام رسیده، اینو نمیشه دیگه مجددن بتونیم جسم طبیعی او را از جنبه ظاهری احیایش کنیم. اما اونجا نه، اونجا اگه بدن فرضم بگیم جلودم داره، حکم جلود اونجا حکم جلود اینجا نیست، پوست اونجا پوست اینجا نیست، دندان اونجا دندان اینجا نیست، چشم و گوش اونجا چشم و گوش اینجا نیست، اون بدن به وفق اختزای اون نشأه است، به انشاء نفسه. و از اون ورم که نفس بر اساس ملکاتش دم به دم این بدن رو انشاء میکنه، بسوزاند بازم بر اساس توحید صمدی قرآنی و بدلنا جلودن غیر جلود، و همینجور هی تبدل و جوهری پیدا میکنه، جلد بعد جلدی، دندان بعد دندانی، صورت بعد صورتی، تجدد امثال همچنان باقیه، تجدد امثال همچنان باقی و برقراره. حالا درست حرکت به اصطلاح فلسفی در اونجا راه نداره چون ماده نیست. حالا اگر هم امواتی که از این نشأه رفتن کامل نباشن، به یک نحوی با عالم ماده اینجا مرتبط باشن، بازم به یک نحوی در اونها حرکت جوهری متصور هست، در اونها حرکت جوهری هست، اما تجدد امثال که دست بر نمی داره که سر حرکت جوهری تجدد امثاله. اینا انشاءالله با تو اون کتاب گشتی در حرکت باید خونده بشه و اینها همچنان سر جاش باقی و برقراره. برای همین است که به زبان شرع مقدس ما، حالا شر به یک زبانی که همه حالیمون بشه، جهنمی ها کم کم میبینی از اون درکات خیلی پایین جهنم پله به پله بالا میان، میان در یه عذاب کمتری، کم کم تا به جایی میرسه از خیلی ها عذاب مرتفع میشه، به ظاهر تعبیر شرعی ما بهشتی میشن، بعد بهشتی میشن، باز مجددن در بهشت بر درجاتشون افسوده میشه، بالاتر میرن بسته به قابلیتشونه، استعدادشونه. در تمام این مراتب همچنان تعلق با عالم ماده رو نیاز دارن، بدن مادی و طبیعی نمیخوان، همون بدن مادیشون که به عینه بدن برزخی و اخروی شده کافیه، اما به یک نحوه باید تعلقی با عالم ماده خلاصه به این نشأه طبیعت داشته باشن. حالا منتها در این نحوه تعلق بحث شده که چجوری تعلق باید داشته باشن، از جنبه روایات حالا به یک زبانی که بعضیا هر شب میان منزلشون سر میزنن، بعضیا هفته یک بار میان، بعضیا ماهی یک بار میان، بعضیا سالی یک بار میان، اینا دیگه روایات رو قبلنم به مناسبتی خدمتون خوندیم، اینا لحن شرعی روایاته، اما عنوان فلسفیش که میخواهد همین زبان شرعی را به زبان حکمی و فلسفه تبیین بفرماید، میگوید که نفوس ناقصه همچنان باید یک نحوه تعلق با عالم ماده داشته باشند. حالا در این نحوه تعلق خیلی بحث شده، مرحوم فارابی حرفایی داره، شیخ الرئیس در الهیات شفا فرمایشاتی داره و اون سلطان این مباحث را که تونست اون عویسه را به نحوه خوب حل بفرماید، مجموع فرمایشات فارابی و شیخ را آقا در 1001 نکته جمع فرمودن در چند جا که اون را توضیح فرمودن، روشن کردن که نحوه تعلق اینها با عالم طبیعت چجوری باشه، که خیلی این بحث هم بحث مهمیه و تو بحث تکامل برزخی باید این سر اونجا حل بشه. و بعید نیست بسیاری از ظواهر روایاتی که مربوط به افرادی که بهشتی و جهنمی هستند و اینا نمیدونم جزا و فضا دارن با عالم ماده بر میگردن چه و اینها، بسیاری از این آیات روایات همه برای بیان نحوه تکامل برزخیه و این رو حالا چقدر باید در این قالب پروراند و خیلی حرفم میخواد، خیلی حرف میخواد. خمیرمایه این حرف را هست آقا در 1001 نکته و اینجاها آوردن، در سرح العیون هم آوردن. حالا انشاءالله در خدمت عزیزانی که سرح العیون تشرف داریم به بحث تکامل برزخی اون عین مخصوصش برسیم، اونجا انشاءالله مبسوطاً تمام بحثا رو یک جا جمع میکنیم تقدیم میداریم. توی بحث تکامل برزخی هم تا حدی حرفشو زدیم، اما اونجور که هنوز باید دل آرمیده بشه و خوب بحث پیاده بشه آرمیده نشده. بله، به تفاوت ابدان به کمال و نقصه. بعد علاوه خب بدن برزخی و اخروی که به عینه همین بدن دنیایی هست، پس چجوری میشه که اونجا آخرت میشه اینجا دنیا؟ آخه آخرت یعنی یه عالم دیگر، پس چجوری این عالم دنیا اونجا عالم آخرت؟ پس میفرمایید که به همین اندازه که تفاوت بین این دو بدن به نقص و کماله، اینجا که ناقص است اسمش دنیاست، این بدن کامل که شده اسمش آخرته، کامل تر که بشه اسمش اولی، اسمش کامل بشه برزخه، کامل تر که بشه آخرته. اینا انشاءالله باید تو بحثای معاد جسمانی برای عزیزان روشن بشه. حالا اگر منظومه و اینا رو در دست داری، اگرم سرح العیون اینها رو اونجا می مقداری حرفای آمده، تو منظومه تو جلد پنجم مرحوم حاجی از این پنجلدی های جدید اونجا حرفای پیش کشیدن و ما هم عرایزی تقدیم داشتیم تو معاد منظومه. و باز مهمترین این بحثا انشاءالله معاد اسفار، معاد اسفار، اسفار خوب خونده بشه آقا. و قبل از این که مرحوم آخون که اینجا تو این کتابم در یکی از این اصول 11 اصل مرحوم جناب آخون در معاد اسفار، معاد جسمانی رو داره آقا، به صورت 11 تا 100 خیلی خلاصه گزیده پیاده می فرماید که مرحوم آخون میگه این 11 تا اصل را داشته باش تا برات معاد جسمانی درست حل بشه که معاد یعنی چه. حالا یه مقداری الان اخیراً آقایانی فرمایشاتی می فرمایند و دیگه این را تبدیل کردن مقداری به بحران، بحثای بحرانی اجتماعی پیرامون معاد جسمانی و نمیدونم مل صدرا چی گفته و ماها چی میگیم و خلاصه مل صدرا اشتباه کرد و این معادی که مل صدرا میگه معاد کفره، این خلاف شریعته. دیگه از این فرمایشاتی الان به شدت می فرمایند که بهشون باید گفت کعبه کرده ای تعویل حرف بکر رو، خیش رو تعویل کن نیزک رو. این اندازه ای که جناب علی از معاد میفهمی اینها رو پدر جد مولا صدران فهمیده بود، ایشون خودشون روات احادیثه و در محضر آیات قرآن بودن و فرمایشاتی رو از بعضی از آقایان که حالا به نظر میرسه بر اونا هم یک کتلی شده، شاید اونها هم بر اساس جو اون روز اجتماع خودشون یک کمی مثلا تقییتا حرف زده باشن، چجوری باشه که انتظار آدم نداشت که بعضی از آقایان کسانی که سیر خوبی کرده بودند در مسائل فلسفی و عرفانی، اینام تو معاد جسمانی آمدن دیگه در معاد جسمانی به معنای حکمت متعالی کمی راجل شدن و تقریبا راه عوام الناس عصرشون رو در پیش گرفتن. یک کمی دور از انتظار بود و حل کردن مطلب براشون خیلی نباید معونه داشت، خیلی زحمتی نباید میگرفت و خوب از این کتل در میرفتن که متاسفانه نشد. حالا یا نشد یا تقیه کردن، چی پیش آمده؟ هست چه کار بکنن آقا؟ از دست جهال چه میشه کرد در طول تاریخ؟ مرحوم آقای قمشه‌ای رحمت الله علیه، نمیدونم چی میشه دیگه. یه بنده خدای دراز قواداری تو منطقه ایشون افتاده به جان ایشون، دیگه هر چی داره فقط دشمنی میکنه، گاهی بالای منبر عوام مردم، بازاری، بقال، بزاز را تحریک میکرد اون موقع خیلی سالیان دور. بله اینطوری ایشون بنده خدا پسرشون دنیا آمده، شاید این واقعی که الان دارم عرض میکنم مال مثلا قریبه به 70 سال قبل باشه واقعش، بچه ازشون به دنیا آمده، بچه شیر پستان مادر نمیگرفت، شیر نمیگرفت و هیچی دیگه. امروز فردا ای خدا بچه شیر نمیگیره، اون موقع هم که خیلی مثل امروز مرسوم نبود که آقا مثلا غذاهای کذایی مصنوعی اینها و پزشکی و چه و اینا که نبود. خب آقا گفتن آقا بچه پستان رو نمیگیره، بچه داره از بین میره. خیلیشون بنده خدا دلش شکسته. خب بچه کوچه خردسال، شایدم مثلا اولین بچهشون هم بود، نمیدونم، پسر گویا بود. خلاصه بنده خدا نذر کرد، نذر کرد که یا ابی عبدالله شما رو به فرزند خردسالتون شیرخوارتون قسم میدیم که انشالله این بچه ما پستان رو بگیره، شیر رو بگیره، از این وضع در بیاد. اگر انشالله پستان رو گرفته، من انشالله یک دوره کربلای تو رو به شعر در بیارم. این نغمه حسینی که ایشون دارن در کتاب دیوانشون و این مربوط به این نظره و خبر رسوندنم اون شب. حالا ایشون تو دلشی همچین نجوایی با آقا کرده و با حضرت علی اصغر و اینها خبر آوردن آقا جان بچه پستان رو گرفته الحمدلله و دیگه داره خوب شیر میخوره و راه افتاده. ایشون هم در جا شروع کرده که یک دوره از ابتدا از اونجایی که حضرت رو در مدینه در تنگنا قرار دادن برای بیعت و چه و تا دیگه آمد کربلا و عاشورا و اسیری و شام و کوفه و اینا همه را به صورت شعر در آورده به نام نغمه حسینی که خیلی هم اشعار هر کجا مثلا تیکه‌ای از تاریخ را در مورد فلان واقعه نقل میکنه و از راجب او اشعار میگه. چیز خوب اشعارش هم خیلی اشعار روان، خیلی خوب، سنگین، عالی. یا برای عزیزانم و همه ما خیلی خوبه، اینم زحمتشون کشیده، اونم با اون سوز دل، با اون صفایش، با اون. حالا غرض این اوائل شعرش گفته یه جایی بنده خدا، حالا اون یکی مترسده دیگه، هرچی ازشون چاپ بشه معقل بشه یه چیزی بگیره، خلاصه بره باز بالای منبر و بازی در بیاره. خلاصه و ایشون اونجا آورده ای حسین، ای بلبل بوستانه، نمیدونم چه، یا الله، کلمه بلبل و آقای قمشه‌ای نگفته و دیگه بعد چی بگیم کلمه رو گرفته. ببینید ببینید، یعنی ایشون میگه حسین یک بلبله، یعنی یک بلبله. آقای عزیز چرا اینجور میکنی؟ چه مرضته که اینجور کینهی میشی؟ چیه تی آخر؟ این نغمه حسینی به این عظمت از اول تا آخر، این اشعار سنگین عارفانه، چقدر تو حالا چی، چه مرضته، چه حسودیته، چرا اینجور میکنی؟ خلاص آقا گرفته و بالای منبر و چه و اینها که ببینید ایشون میگه یعنی حسین ابن علی حجت الله یه بلبله. بل آقا چی داره میگی تو؟ چه کار میشه کرد با اینها؟ با این کینه توزان و داد از کینه توزان و حسد ورزانی که تو این لباس باشن باز اینا رو باز چی کار میشه کرد؟ اینا رو چی کار میشه کرد؟ چون حدیث بلد هست، آیه بلده، چهار تا شعر بلده، چهار تا مصیبت بلده و میتونه خوب مردم رو بازی در بیاره، بشورانه، بدبختی درست کنه و کینه هاش رو اعمال کنه. چی کار میشه با او بکنن؟ حالا برای اون بندگان خدا چی پیش آمده باز؟ ولی یک کلمه حرفی بزنن چه کار کنن؟ حکم به کفر کنن؟ حالا این بنده خدا یه بلبل الان گفته باز رفته چه کرده بین مردم؟ چی آبرو میریختن؟ طوری که این بنده خدا دیگه با اون فقر و با اون ذلت و با اون گرفتاری و با اون نداری و تو همینی که الان آقای الهی قمشه‌ای من و شما که تو دنیا ترجمه تفسیر او شده معروف همگانش و همین بیچاره را چه به سرش آوردن، چه کردن؟ حالا اون بندگان خدای دیگر چی کشیده بودن که بنده چند جای عبارت اینها رو نقل کردنم دیدم ای داد بیداد، برای اینا چی پیش آمده که اینا مجبور شدن تا اینجا دیگه دست به قلم بشن؟ چرا؟ و یا واقعا براشون حل نشده یا اینکه بعیدم میشه آدم فلانی آدم به این عظمت ورزیده در علم و عمل، در منقول و معقول، در حکمت متعالیه کار کرده، این چی شده؟ این یک کتل جزئی اینجا برای چی مونده؟ اینا هست از این جوای عمومی و اجتماعی را انداختن اینها بازم زائقه‌تون رو تلخ میکنم. داد از دست این انگلیس ها و جاسوسانی که آوردن پخش و پلا کردن در بین حوزه های ما و در بین ماها و اون جاسوسان هم بالاخره خود چشکان داره. چون مستر رونفر که خودش هم همین بود دیگه، جز به همین لباسدارهایی بود که میتونست چقدر کار کنه در کشورهای اسلامی و چه کرده و بیان خب حالا 4 متر پرچم بگیرن تنشونم بکنن در مقطعهای گوناگون ما طلبه ها میکنن و اینها بشن حالا پرچمدار میشن چه و چه کارها میکنن که خدا گواه هست و خدا گواهه. پرده بر کنار بره معلوم میشه چی خبره. آقا پرده بر کنار بره بعد معلوم میشه که چه خبره. و به عبارت دیگر روح بی بدن نتواند بود، بدون بدن نمیشه چه در اینجا چه در عوالم دیگر، بدن باید داشته باشه و بدن او مناسب با عوالم اوست به مطابق هر عالمی که بالا فرمود بدن هر نشعه به وفق اختزای اون نشعه است. اینجا عالم فرمود و بدن او مناسب با عوالم اوست، چه این که مظهر حقیقت الحقایق است که بی بدن نیست. حالا منطقه بدن رو معنا کرد، تا الان لفظ بدن رو میشنوه نباید در جا بیاره و همین بدن مادی و طبیعی رو بگیره بعد بگه آقا آیه حسن زاده در اصل پنجم میگه خدا هم بدن داره. و خب آقا این لفظ بدن رو باید توجه بفرما، انسان بدن یعنی مرتبه نازله حقیقتی که محل ظهور آثار اون حقیقته. این بدن روشن بشه معناش چی آقا؟ مثل این که بفرمایید یام ظرف ظهور اشیا یام. حالا بله در عوام تا میگن روز در جا میفته از این طلوع آفتاب تا غروب آفتاب میگه روز یعنی این، بعد حالا یوم الله روز خدا و حالا پس روز خدا چجوری روزه؟ اونجا هم اینجوری آفتاب طلوع غروب مادی طبیعی آفتابه. بعد حالا بیاد کل یومن هو فی شأن، هر یومی او در شأنه. هر یوم یعنی چه؟ یعنی صبح تا غروب که آفتاب در میاد او در شأنه، بعد شب که شده جان خودم گفت حالا ما هم بخوابیم دیگه، بس خسته شدیم آقا از صبح تا الان در شؤون مختلف بودیم، الان روز فقط. کل یومن هو فی شأن، هر روز او در شأنه، شب که شده دیگه شأن نداره. یا یوم حالا وقتی میای تو خدمت این بزرگان، یوم یعنی ظرف ظهور اشیا و یوم ظرف ظهور اشیا، خب شبم یومه. اینم یک نحوه شأن الهی است، اینم یک جلوه است از جلوه های غیب نظام هستی. مگه شب چیشه؟ تاریکی چطوره؟ که روشنایی روشنایی، تاریکی تاریکی. به وفق اینجا میفرمایی تاریکی دیده نمیشه، اما شب که شده تاریکی هم دیده نمیشه؟ چرا روز روشنایی دیده میشه، شب هم تاریکی اتفاقا دیده میشه؟ چرا نمیشه؟ منتها هر چیز به وفق خودش. کل یومن هو فی شأن، یوم رو جوری باید معنا بفرمایید که شبم در زیر مجموعه یوم بیفته، نه یوم در علم هیئت که صبح تا و غروب رو بگیم یوم یا نهار، بعد حالا شب رو بگیم لیل. یوم و لیل رو حتما نباید بریم در خدمت علم هیئت قرآن رو معنا کنیم، که چه اینکه بسیاری از معانی که راجع به قرآن میشه بر اساس حاشیه داشتن با معانی علم هیئت است به وفق اون علم. خب معانی علم هیئت به وفق علم هیئت، اینها رو نباید بیاریم در تمام حقیقت آیات قرآن پیاده کنیم. عرض در اصطلاح علم هیئت غیر از عرض در اصطلاح قرآن. تا ازا زلزلت الارض میشنود، نباید کره عرض زمین کروی شکل رو بگیره و معنا کنه در معنای آیه. آخه اون عرض کروی شکل اون مربوط به علم هیئت و قرآن که علم هیئت نیست، بر مبنای علم هیئت حرف نزده. قرآن قرآن است، باید یه جوری معنا بفرمایید که در یک معنا در یک مرتبه در معانی علم هیئت هم بشه حرف زد، اما اینجور نباشه که قرآن رو کلن علم هیئت کنیم در روز و در کلمه شب و در آسمان و در زمین و در شرق و در غرب و در طلوع و در غروب و در ماه و در منازل ما. اینا همه رو بیاد داره به وفق علم هیئت فقط معنا میکنه. پس بفرما این همه آیات قرآن همه فقط علم هیئت دیگه، با حال این که علم هیئت آقا به یک ضوابط حیوی آمده، بالا رو کرده آسمان، اینو کرده زمین، اونو کرده شرق، اونو کرده غرب، بر اساس دائره نصف و نهار، چه اینها به مطابق احتیاج یک آقای حیویست در اون علم بر اساس اون مبانی داره حرف میزنه. نمیشه قرآن بیاری اینجوری معنا کنی که الانم همینه، نه اینکه لفظ بدن معنا بشه. تا بدن گفتیم همین جسم طبیعی که من و شما داریم به عنوان بدن انسانی، جسم طبیعی که حیوانات دارن به نام بدن حیوانی، این اندازه. بعد حالا بفرمایید که پس چه اینکه مظهر یعنی انسان که بی بدن نیست، مظهر حقیقت الحقایق است که بی بدن نیست، که این بی بدن یعنی حقیقت الحقایق بی بدن نیست. بعد حالا بدن اینجوری معنا کنیم، میگیم پس خدا اینجوری بدن داره، پس خدا هم مثل ما ذات حق متعال مثل نفس ما اینجوریه بدن داره، به وفق عالم طبیعت یه بدن داره، به وفق اگه مرده از دنیا هم رفته و به وفق برزخ یه بدن داره. لفظ بدن رو با توجه کرد و اون حقایق ظهورات وجود صمدی حق متعال را که به وفق هر عالمی، به وفق هر کلمه‌ای، به وفق هر اسمی از اسماء اللهی ظهور خاصی داره که آثار وجود حق در او ظهور می کند. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، و بر اساس این لفظ بدن رو پیاده کرد، نه اینکه این بدن مفهوم عوامی که در ذهن داره اینو بگیریم. چه اینکه مظهر حقیقت الحقایق است که بی بدن نیست، بدین معنا که چه خوب بدن یعنی چه، خدا بی بدن نیست یعنی چه، بدین معنا که بی مظاهر متصور نیست. یک رب مطلق بی مظاهر، یک خدای جدای لیسیده شده، یه چیزی تک و تنهایی که نه زمین نه آفتاب نه این نه خلق نه عقل اصلا هیچی، مطلقا همه نابود محض، یه خدای تک و تنها. بعد حالا گفت حالا چرا بیکار باشیم، یه کمی آسمون بسازیم، یه کمی زمین بسازیم، یه کمی باد و باران بسازیم، یه چند تا آدم های این دو پا یک سر دو گوش اونجا بسازیم، اصلا اینجوری بیکار شده، حال چه کار کنیم تک و تنها اینجور. اینجوری رب مطلق بی مظاهر، نه آقا نه، این توحید نمیشه. بعد میفرمایی الحمدلله، کیه این الله؟ رب العالمین. رب یعنی چه؟ بعد اینجا همینجور حالا بریم کتاب لغت باز کنیم، رب الولد والده یا والدته و هر تربیت کننده فرزند مادر اوست. خدا هم اینجوری ربه، رب مثلا رب سفینته اون ناخدای کشتی اون رب بشه. این اندازه کتاب لغت باز کردن رب معنا نمیشه. الحمدلله رب العالمین، رب یعنی چه؟ العالمین یعنی چه؟ که هیچگاه این رب بی عالمین نمیشه، رب بدون مربوب نمیشه، الله بی معلوه نمیشه، الوهیت بی معلوهیت راه نداره. که اینجا میشه الان چی؟ رب مطلق بی مظاهر محال است. در دفتر دلم دارم رب مطلق بی مظاهر محاله. پس حق متعال بدن داره، بدن داره یعنی چی؟ مظاهر داره، این همه دارن او رو می نمایانن. به تعبیر خوش قرآن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این آیات بودن میشه مظاهر بودن. اینطور حالا حرفا پیش میان. خب اگرچه در عین کثرت واحد به وحدت حقی حقیقی است و در عین وحدت کثیر، من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب ان شاء الله فردا در خدمت